هم بپردازیم. امروز فکر میکنم رادیو گفتگو تو این حوزه برنامه متعددی رو تقدیم هموطنان میکنه. از شما بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش
میکنم. دست شما.
خدا
من برای صلح جنگیدم، من برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم، برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم، سرمایه بقای شب و روز من خداست، بنیاد علم و دانش پیروز من خداست، تسلیم سایه های توهم نمی شویم تا آفتاب و ماه دل افروز من خداست. با آرمان مهر که صلح جهانی است، با پرچمی که خاطره کاویانی است، ایران سر بلند من آزاد باش و سبز، نامت در امتداد زمان جاودانی است،
نامت در امتداد زمان جاودانی
است. خب بریم بخش برو در روی دیگه ای رو تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند بکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب افزایش تعرفه آب و برق امسال یه جوری طراحی شده که به نفع عموم مردم باشه و ما در واقع میشه گفت امسال با وجود تورم 40% که فکر میکنم یه 2-3% کاهش پیدا کرد نسبت به سال گذشته، البته حالا تورم نقطه به نقطه که بیشتر کاهش پیدا کرد، اما تورم کلی کشور هم یه درصدی کوچولوی کاهش پیدا کرد. خب علی‌رغم این و اینکه به حال بهای انرژی الان به واسطه جنگ روسیه و اوکراین بسیار بالا رفته و تبعات اون هم، یعنی حتی مشتقات نفت هم قیمتشون خیلی بالا رفته، ما قیمت انرژی تولیدی کشور رو برای پرمصرف ها بالا بردیم، هم آب هم گاز و هم برق. آقای رجبی مشهدی رو خط ارتباطیمون هستن، سخنگوی محترم سازمان تبانی کشور، تا در این باره اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما قرار بدن. آقای رجبی مشهدی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی آقای راسخ و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. خواهش میکنم. یکی از تصمیمات خوب در بودجه سال 1401 کل کشور آقای رجبی مشهدی، علی‌رغم اینکه تصمیمات دیگه‌ای در بودجه گرفته شد که محل سوالات و تردیدهای بسیاری است، این تصمیم خوب بحث تعرفه آب و برقی که برای پرمصرف ها افزایش پیدا کرد، شاید حدود 7-8 سال بیشتر بود که در واقع میشه گفت کابینه های مختلف و دولت های مختلف میگفتیم و میخواستیم که آقا این بهای انرژی که هی گفته میشه در دنیا واقعی است واقعی است واقعی است، باید درآمد هم واقعی باشه تا از این انرژی رو شهروندان واقعی بپردازن، و بهتر اینه که کسانی که در واقع میشه گفت از این رانت دارن استفاده میکنن قیمتش رو واقعی بپردازن. تا امسال فکر میکنم که این محقق شد. یه مدار برای شهروندان عزیزمون باز میکنید این راه رجبی؟
بله، ببینید همونطور که از رتالی فرمودید، ما در سال 1400 بودجه یه بندی رو داشت، بنده یه تفسیر 8 که توی اون در واقع تنظیم شده بود که مشترکان خانگی که زیر الگوی مصرف هستن تعرفهشون تغییر نکنه، اما اونایی که بیش از الگو هستن که قریب به 20% تا حدود 25% از مشترکان خانگی رو تشکیل میدن، اینها متناسب با افزایش مصرفشون از یارانه پرداختی دولت اونها کاسته بشه. این یارانه، یارانه برق هست نه اون یارانه که هر ماه میگیرن، و این به این شکل بود که به صورت پلکانی افزایش پیدا میکرد و کسانی که بیش از 2 برابر اون بی هر منطقه بودن، خب اینها باید اعداد بیشتری رو پرداخت میکردن که خب این ضرایبی داشت که توی اون به اصطلاح مصوبه در اون قانون بودجه بود و بعدها هم در واقع به صورت مصوبه هیئت وزیران نکات اجرایی اون اومد و از اول بهمن ما اجراش کردیم و الان هم ماه سوم هستش که در اجرای این قانون مجلس محترم هستم. این نکته هم یادآوری میکنم خدمت شنوندگان عزیز که اونهایی که زیر موضوع هستن نگران نباشن، تعرفه‌هاشون مثل گذشته است و هیچ تغییری نخواهد کرد و این قانون هم برای سال 1401 هم مجددا توسط مجلس محترم به تصویب رسید و در حال اجرا.
آقای رجبی، به این زیر الگویی که فرمودید یه بحث تعرفه رایگان هم داریم، درسته؟
بله دقیقاً.
رایگان چجوریه؟
بله ببینید، یک به اصطلاح الگوی کم مصرفی که حدود 50% مصرف به اصطلاح الگوی هر منطقه هست رو پیش بینی کردن برای کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستن. اینا هم از تعرفه رایگان برخوردار خواهند.
چقدر اون وقت این تعرفه‌شون؟
ببینید تعداد این عزیزان، تعداد این دست از مشترکان حدود 3 میلیون تقریبا 3 میلیون و 200 هزار مشترک هست.
خب
که خب در صورتی میتونن از این مزیت استفاده بکنن که میزان مصرف برقشون کمتر از
الان مشخصه چجوری استفاده میشه؟
بله اینا بله ببینید شکل کار که اینطوری هستش که ما معرفی میشن از طرف همین دو تا سازمان به اصطلاح تحت حمایت، کمیته امداد سازمان بهزیستی، و بعد ما از اونا میخواییم که شماره تلفن و شناسه قبض این عزیزان رو در اختیار شرکت های توزیع، در این در اختیار شرکت توانی اگر قرار بدن هم فرق نمی کنه که الان دو فشرده این عزیزان داده شده و خب تماس هم گرفته شده با این عزیزان که شناسه قبض خودشون رو معرفی بکنن، در صورتی که واجد شرایط باشن که عرض کردم باید مصرفشون کمتر از 50% باشه میتونن از تعرفه رایگان هم برخوردار.
نه من میخوام بگم که آمار نشون میده که از این 3 میلیون نفر چند نفرشون رایگانه؟
ببین چون هر ماه هست متفاوت، الان من نمیتونم دقیق عرض
کنم. مثلا ماه بهمن و اسفند میگی چقدره؟
چیزی که مثلا توی ذهن من هست، چون اینا با تا شناسایی شدنشون قدری زمان برد و باید شناسه قبض میدادن، صرف معرفی اونها، این که در کجا ساکن هستن و چه در واقع کنتور برقی به نام اونها هست قدری زمان بود، ولی به گمانم حدود 30-40% از این عزیزان مشمول این ماجرا شد.
خب ما خواهی برجبی، من یکی از دوستانی رو از باب مزاح البته میگفت، خب واقعی نیست، بله. اما میگفت که اگر این باشه که ما نصف تعرفه معمول مصرف کنیم، یعنی نصف میزان مصرف معمولمون برق مصرف کنیم، یعنی که اصلا ما یخچال نباید داشته باشیم، بعد تو یخچال مثلا خنک نگه داریم غذاهامون یا ماده غذاییمون رو، چون ما یه یخچال یک سوم اون در واقع میشه گفت میزان مصرف رو میبره، و اگر شما دو تا لامپ هم تو خونه روشن بکنید از اون تعرفه نصف بالاتر هم میره، برای شامل هیچ کس نمیشه. این یه جورایی در واقع میشه گفت توانی رو طراحی کرده که انگار شامل حالا هیچ کس نمیشه، برای همین من پرسیدم چند درصد واقعا اینجوری شده وضعیت.
ببینید واقعیتش اینجوری نیست. ببینید یک یخچال که شما میفرمایید متعارف باشه حدود 35 کیلووات ساعت در ما مصرف برقش هست، و بقیه هم میتونه شام به اصطلاح توی این ماهایی که هنوز کولرها روشن نشده صرف روشنایی و سایر وسایل برقی ضروری بشه. برای به اصطلاح تابستان همین الگو خب تغییر میکنه دیگه. الان اگر 200 کیلووات ساعت در ماه هستیم، برای تابستان توی مناطق عادی 300 کیلووات ساعت. این رو هم بگم خدمتتون که در مناطق کمزی ما الگوی تابستانیمون که طولانی مدت هم هست، یعنی به لحاظ ما صرفا 3 یا 4 ماه نیست و بیشتر حتی تا 9 ماه هم هست، 3000 کیلووات ساعت مصرف برق هست و عمدتا این دست از مشترکان مشمول اون تعرفه رایگان میشن، یعنی اگر که کمتر از 1500 کیلووات ساعت مصرف برقشون باشه مشمول میشن. و قطعا بدونیم که شدنی هست، ما مشترکانی هم داشتیم که و هنوز هم داریم که مصرف برقشون کمتر هست. یه لوکته ای رو دیگه هم شاید توضیح بدم خوب باشه. ببینید الان ما درسته که توی این ماه گفتیم 200 کیلووات ساعت الگومون هست، ولی همون کسایی که زیر الگو هم هستن واقعیت این هستش که به طور متوسط 167 کیلووات ساعت مصرف برقشون هست، یعنی متوسط رو اگر بگیریم به 200 کیلووات ساعت نمیرسه، ولی خب تا 200 کیلووات ساعت الگوی تعیین شده این ماه هست و برای ماهای خرداد تا شهریور این عدد میشه 300 کیلووات.
اوه پرمصرفا چطور؟
بله، برای پرمصرف ها ببینید به صورت پلکانی همینطور که عرض کردم اینها تا حدود 820 تومن به ازای هر کیلووات ساعت، البته اون مقداری که بیش از دو برابر اون هست
درسته
محاسبه میشه و برای به اصطلاح کسانی که مصرف برقشون کمتر باشه خب متناسبا این عدد رو کمتر پرداخت میکنه. این نکته رو هم باز لازمه توضیح بدم. ببینید قیمت تمام شده یه برق حدود 2300 تومان هست. الان هم که در واقع اون مقدار مازاد ما داریم 800 تومان محاسبه میکنیم، در واقع یک سوم قیمت.
یعنی بازم یارانه ایه.
بله قطعا. ببینید به هر حال ابتدای فرمایش شما هم بود، باید روند تدریجی داشت توی استای قیمت ها و برای کسانی که پر مصرف هستن باید حتما به سراغ این برن که از روش های کاهش مصرف استفاده بکنن و یا اینکه خودشون در واقع بخشی از برق مورد نیاز خودشون رو با سلولای خورشیدی تامین بکنن تا هم صورت حساب بیشتری پرداخت نکنن، هم اینکه در واقع این یارانه‌ای که به صورت غیر عادلانه بوده اون رو بشه به صورت عادلانه‌تر به اصطلاح تقسیم
و جراحی خیلی سختی است.
بسیار
سختی است. نگاه میکنه شما از دولت اصلاحات تا الان متلاش کردیم این جراحی رو انجام بدیم، هی تیغ رو بردیم نزدیک آوردیم عقب، بردیم نزدیک آوردیم عقب، یه بخشای خودمون نتونستیم، یه بخشای هم به حال اتفاقات حوزه بین الملل نذاشته که این جراحی رو صورت بدیم. امیدواریم که ختم به خیر بشه آقای عزیزی مشهدی عزیز، براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم، خیلی ممنون.
خدا حافظتون بشه. خداحافظ. خدا حافظ.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سای خدا، وقتی نیستند میتنید باور کن به خاک آقا بنده کفش یادم نه، بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه امن،
خب به بخش آموزش خانواده رسیدیم. اونهایی که سایه خانواده بالا سرشونه و یه جورایی این گونه تربیت شدن که احترام بزرگتر رو نگه دارن، میدونن که به هر سنی که برسن سایه بزرگتر بالا سر بودن رو قدرش رو میدونن. معکوس این قضیه هم هست، بزرگترهایی که میدونن داشتن اولاد و در واقع میشه گفت خانواده مسئولیت بسیار مهم و سنگینی است که حتی بعد از مرگ هم اونها رو رها نخواهد کرد. این رابطه دو سویه، احساس دین نسبت به بزرگترها و احساس مسئولیت شدید و سنگین برای پدر و مادرها حتی بعد از مرگ، یعنی طرف میگه ما یک کاری کنیم وقتی از دنیا رفتیم بگن خدا پدر و مادرت رو بیامرزه، یک باور عمیق و قلبی است که شاید 8 قرنه که به طور جدی در خانواده های ما ایرانی وجود داره، هم کوچکتر نسبت به بزرگتر این حس رو داره و هم بزرگتر این رابطه، یعنی یک رابطه حق و تکلیف پیوسته و عمیق. به واسطه این ریشه بسیار کهن ما بحث آموزش خانواده رو بهش میپردازیم و به زوایای مختلف اون ورود میکنیم، بلکه این در واقع ریشه عمیق فرهنگی، بلکه این میوه های شیرین هر روز شیرین تر بشه. خانم دکتر فرشته روح‌افزا، پژوهشگر محترم ارشد حوزه حقوق زن و خانواده، رو خط ارتباطیمون هستند. خب از قبل از عید به این طرف ما دیگه سعادت همکلامی با ایشون رو نداشتیم. من بهشون سلام میکنم، عید و تبریک میگم و انشاءالله تاعتون قبول بشه. خانم دکتر خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و تهنیت سال نو ماه مبارک رمضان. خیلی ممنونم، سلامت باشین انشاءالله.
زنده باشین انشاءالله.
شما و شنوندگان محترم
خیلی متشکرم. خانم دکتر نمیدونم باب جدیدی رو میخواید در حوزه آموزش خانواده در سال جدید باز کنید، اگر در هفته گذشته نکته ای رو گفتید که فکر میکنید لازمه پیگیری بشه خوشحال میشیم بشنویم.
از شما خدمتتون که ما هفته گذشته بحث همین خانه امن داشتیم با درسای از ماه مبارک رمضان.
بله بفرمید، خواهش
می‌کنم. اگر اجازه بدید بحث امروز رو از روزه گرفتن یاد بگیریم، بحث امید در زندگی که خیلی میتونه واقعا توی هر زندگی با هر سطح از مسائل و مشکلات امید اگر نباشد، واقعا اون ناامیدی و یأس و در حقیقت بریدن و جدا شدن از اعمالیه که مورد قبول در حقیقت خداوند متعال از بندهاش نیست. یأس غیر از این که یک پیام منفی هست هیچ چیز دیگری ندارد. ما نگاه کنیم، ماه مبارک رمضان ما روزه میگیریم، با همه سختی تشنگی و گرسنگی در روز به امید اون ساعت افطار و در حقیقت اون ساعتی که این موانع رو پشت سر میذاریم. این میتونه توی زندگی خودمون، توی اون خانه ام وقتی با یه سری مشکلاتی روبرو هستیم، اون امیدواری که بالاخره این مشکل حل خواهد شد و نیاز به صبر داره، اینو میتونیم از روزه بگیریم. بس امید و اینکه اون یعصه نباشه تو زندگیمون. این واقعا روزه ماه مبارک رمضان تمرینیه برای کل زندگیمون. خیلی وقتا توی فراز و نشیبایی قرار میگیریم، مشکلاتی قرار میگیریم و نمیدونیم هم میخواد چی بشه، ولی به امید اینکه انشالله یک روز سر و سامان پیدا میکنه و اون مسائل حل میشه به راحتی که حالا یعنی با توکل بر خدا راحتی. منظورم اینه که هیچ مشکلی بر آدم پیش نمیاد و آدم وقتی که امید داشته باشه هیچ ناراحتی نداره، خیلی هم مسائل حله وقتی امید باشه. و حال ماه مبارک رمضان این پیام رو برای ما داره، این روزه گرفتن که با امید زندگی کنیم. انشاءالله که همه خانواده های محترم ایرانی، غیر ایرانی، همه خانواده های دنیا در صلح و آرامش امید به سر ببرن و سلامت میشه.
زنده باشید. خانم دکتر، حتی کسایی که روزه نیستن این حس رو دارن، چون احساس میکنن که ماه ماهیه که آدم ها برای بخشیدن تمرین میکنن. حالا اون کسی که روزه میگیره از جسمش میبخشه، به روحش در واقع میشه گفت روحش رو اطلاع میبخشه، و حتی اون کسی که روزه نمیگیره این رو میبینه تو فضای جامعه. میخوام بگم فقط برای کسایی که روزه میگیرن نیست، درست عرض میکنم خانم دکتر یا نه؟
البته شما بزرگواری، بنده حتما اینطوریه، حتما. یعنی ماه مبارک رمضان، حالا ممکنه این کسایی عضو شرعی دارن این کسایی هست، ولی این نوید که در حقیقت به امید اون بخشش خداوند و این آرامشی که این ماه برای همه میاره، رفتار همه مردم توی زندگی ها، تو فامیل، نمیدونم، حتی تو خیابون آدم میبینه که تغییر میکنه. 100% اگر بخشش خداوند نبود که بشر ببین بنبستی میرسید که نمیدونست واقعا چی کار بکنه. این یکی از رحمات بزرگ خداونده که حالا ما اون بحث بخشش ها هفته پیش تو یه روز از درس‌های همین ماه مبارک داشتیم که واقعا انشاءالله بتونیم هممون به این حد همونی که میخواییم خدا ما رفتار کنه، ما با همه همونطور رفتار کنیم.
ممنونم خانم دکتر افسری عزیز، خیلی خوشحال شدیم بعد از حدود 3 هفته صدا شما رو شنیدیم و بسیار استفاده کردیم.
بزرگواری، خیلی ممنونم از لطفتون.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب این برای سال که میشه، نمیدونم پیش اومده به رفتید میوه فروشی، میوه قیمت کردید، نمیدونم گوجه فرنگی فلان قیمت، حالا چون هفته اول بعد از یا هفته دوم تعطیلات بعد از تعطیلات نوروزه، واقعا نمیخوام اینا رو خیلی باز بکنیم، اما خیلی عجیب و غریبه. یعنی قبل از عید هی میگفتیم آقا مثلا مرکبات چند، چرا اینقدر، فلان، بهمان، خب شب عیده مردم میخوان تهیه کنن. حالا الان نگاه میکنی میبینی که مثلا پرتقال کیلوی 10,000 تومان، بعد گوجه فرنگی بالای 34-35 تومان، دونهی مثلا 3-4,000 تومان. آدم گاهی حیرت میکنه. درسته اینا یه سری دوام میشه گفت تغییرات فصلی باعث میشه بعضی از میوه ها گرون بشه، یا اصطلاحا میگن سیاه بهار که میشه بعضی از میوه ها گرون میشه و اصطلاحا نوبرش هم نمیشه مصرف کرد. منظورم گوجه نیستا، سایره مثلا اقلام، مثلا چه میدونم گوجه سبز کیلوی 4,000,000 تومان که حالا وارداتی هم هست عمدتاً. اما این شرایط که پیش میاد، خب همه میگن آقا این تورمه نمیدونم بالای 30% ما هزینمون بالاستی، که وقتی حقوق کارگر رو 57.4% بالا بردین، فقط مگه حقوق کارگره؟ بالاخره منی که دارم کار میکنم، کارفرما هستم، باید یه جورایی هزینه استهلاک مثلا دستگاهام هم در نظر بگیرم، حق بیمه‌ام باید بیشتر بدم، قاعدتا مالیات هم همین افزایش پیدا خواهد کرد و و و خیلی چیزای دیگه. یکی از بخشایی که یک دو سالی قیمتش افزایش پیدا نکنه معاینه فنیه. به نظرم 2 یا 3 سالی که افزایش پیدا نکرده. اما واقع مثلا این که معاینه فنی تهران زیر نظر شهرداری کار میکنه و از شهرداری بودجه میگیره. میخوایم با خدمتتون عرض کنم که مدیر عامل محترم ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری تهران صحبت کنم جناب مقدم، ببینیم که اینکه یه جورای خواستن که قیمت معاینه فنی، یعنی بهایی که شهروندان برای معاینه فنی خودشون میپردازن، به روز رسانی بشه واقعا چقدر الان ضروریه. آقای مقدم خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدی. من صدا آقای مقدم رو نمیشنم، من میگم محبت کنن دوستان صدایشون رو زیاد کنن. آقای مقدم صدای بنده رو میشنوید؟
جناب راسخ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
زنده باشی ان شاء الله.
حال شما خوبه؟
خدا رو شکر. هم به جناب مقدم عزیز
سپاسگزارم.
آقای مقدم ظاهرا به دولت دادید درخواست بازنگری در قیمت معاینه فنی و درسته؟
بله. شما انقدر کامل فرمودید، من فقط در تایید فرمایشات شما باید عرض بکنم به هر حال خدمات معاینه فنی که ارائه میشه نه در تهران، در کل کشور دچار هزینه های بیشتری شده در سال گذشته، در سال 1400، و خب ما پیشنهاد دادیم که باید قطعا این تعرفه این خدمات هم افزایش پیدا کنه. متاسفانه در سال قبل این مورد موافقت دولت قرار نگرفت.
درسته.
و همه مراکز معاینه فنی کشور با نرخ سابقشون، علارغم اینکه بیش از 40% هزینه هاشون افزایش یافت، با اون فعالیت خودشون رو ادامه دادن و قطعا بخش خصوصی دچار مشکل شد. یا به عبارتی باید از کیفیت این خدمات کم بشه.
بله.
یا اینکه به هر حال این بخش خصوصی دچار زیان شدید شد و توی تهران هم مستثنا از این قضیه نبود. همونطور که فرمودید شهرداری تهران چون نگاه حمایتی داره به این مبحث و بحث آلودگی هوا همیشه جزو اهدافش بوده، ما تونستیم که به نوع این خدماتمون رو قطع نکنیم و کیفیتش رو ثابت نگه داریم، ولی این بدون کمک واقعا امکان پذیر نیست.
درسته. آقای مقدم الان مراکز معاینه فنی اینا همشون زیر نظر شهرداری کار میکنن، اما یه جورایی پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری هن، یا نه یه تعدادشون به نوعی در واقع میشه اصلا مال خود شهرداری شه، تعدادشون پیمانکارن؟ چه جوریه وضعیت کار ستادهای معاینه فنی
در مراکز تهران؟ در تهران همینطور که فرمودید یک تعدادی از مراکز که عمده خدمات رو هم میده با سرمایه شهرداری تهران سالهای سال ساخته شده و یه تعدادشون رو هم خودش اداره میکنه، ما بقی یا بهره برداریش دست بخش خصوصی است، با سرمایه گذاری از سوی شهرداری است، یا با مشارکت بخش خصوصی، یعنی سرمایه گذاری عمدتا از سمت بخش خصوصی داره انجام میشه. و ما اونجایی که قرار توسعه بدیم خطوط مراکز معاینه فنی رو و این زحمت رو سالها داره بخش خصوصی انجام میده، با توجه به این که این دیگه توجیه اقتصادی نداره، این فرایند دچار خدشه شد و مشکلی جاست.
میشه برای بخش خصوصی اینا رو میدار با عدد و رقم توضیح داد؟ چون به حال بدید شهرداری یک نهاد تقریبا بودجه خوره، اما عمده بودجهش رو تو حوزه عمران صرف میکنه. حالا معاینه فنی یک در واقع میشه گفت خدمتی است برای سلامت شهروندان تو حوزه ایمنی و آلودگی و موضوعاتی از این دست، خیلی مهمه اما به چشم نمیاد متاسفانه. میشه اینا رو یه جورایی مثلا بگید بخش خصوصی با چقدر سرمایه گذاری الان کجاها چقدر ضرر میکنه، که هم اگه بشه حتی شهرداری رو مجاب کنیم که نگاه حمایتیش رو تقویت بکنه، چون به حال 48000 میلیارد تومان بودجه امسال شهرداریه، بودجه‌ای که ظرف یکی دو سال گذشته بالای 50-60% افزایش پیدا کرده و این افزایش بودجه رو بالاخره شهرداری باید در بیاره دیگه. حالا یه جورایی بیاد خب حمایت هم بکنه از مرکز معاینه فنی دیگه، نمیدونم دولت موافقت بکنه یا نه، اما به هر تقدیم من فکر میکنم کمک شهرداری باشه بیشتر، یعنی به در واقع گفت توجیه اقتصادی نزدیکتره تا بخوام از شهروندان بگیریم. البته ارائه قیمت واقعی تو این حوزه از سوی شهروندان خب خدمات رو هم کیفیتش رو بالا خواهد برد. بفهمید آقای مقدم.
ببینید از سال گذشته هم وزارت محترم کشور و وزارت راه و شهرسازی که متولیان تعیین این نرخ هستند هر دو اقدام کردن. یه مقدار البته این در کمیسیون‌های مرتبط شورای رقابت و سازمان حمایت زمان برد، بحث کارشناسی عمیقی شد، بارها و بارها این آنالیز قیمت بازنگری شد. یه چیزی حدود 36% افزایش رو در سال 1400 دیدن و این پیشنهاد متاسفانه ابلاغ نشد در انتهای 1400 و حالا با مخالفت‌های همراه بود. مجدداً بازنگری شده و در انشالله در 1401 حالا با توجه به هزینه‌هایی که هم شما توی بخش اول فرمودی با افزایش هزینه‌ای که عمدتاً در زمینه نیروی انسانی هست قاعدتاً بازنگری خواهد شد و به یه عدد واقعی تر نزدیک میشه. و هر حال شهروندان که الان دارن این مطالب رو میشنون، کسی دنبال سود بیشتر
نیست. بله
باید قطعا این رو هم وزارت کشور مد نظر قرار داده و فقط اون بخشی از این هزینه ها که خیلی افزایش پیدا کرده و باید دیده بشه، چون عمدتا این تجهیزات هم برندهای اروپایی هست و ارزبر هستن و نگهداری اینها، کالیبر نگه داشتنشون بسیار هزینه بر هست و بسیار اهمیت داره. اونجایی که گفتم خدمات کیفیتش کاهش پیدا میکنه این هست که این تجهیزات رو به روز نگه داشتن و کالیبر نگه داشتن بسیار هزینه بر هست و اگر این اتفاق مهم نیفته در هر دو سوش یه حق و ناسی وجود داره، چه ماشینی سالم باشه مردود بشه، چه ماشینی مشکل داشته باشه و این تجهیزات درست تشخیص نده. این هست که حتما من امیدوار هستم که در سال جاری به این قضیه توجه ویژه بشه و این نرخش به قیمت واقعی نزدیک.
خیلی ممنونم آقای مقدم عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم، شما و همکارانتون در معاینه فنی خود رو چه تهران چه جاهای دیگه، ببینید بخش خصوصی که به حال تو یک سال گذشته یه جورایی با ریاضت و سنگ به شکم بستن این مراکز رو چرخوندید، انشالله که امسال سنگ رو از شکم باز کنید و یه قدر افطار کنید در واقع.
ممنونم و سپاسگزار از لطف شما.
باشکم خداحافظ. خدا نگه دارد.
ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را بکرده بلبشر. کار تو تبدیل عیان و عطا، کار من سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم مرا کن صبر و حلم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خدا. سلام به شما همراهان و یاران همیشگی برنامه صبح و گفتگو. آرزوی قبولی طاعات همه عزیزان را از درگاه خداوند بزرگ دارم. امیدوارم در این روزهای مبارک ما و شما مورد عنایت و رحمت خداوند قرار گرفته و دوستی بیشتری با حضرت حق داشته باشیم. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم در خدمت شما خوبانم. با مهرتان همراه من باشید. کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم اثر ماندگار دیگری از نادر ابراهیمی است که در سال 1315 در تهران متولد شد و در 72 سالگی بر اثر بیماری درگذشت.